بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در فصل چهارم صدر المتعلهین قدس سر رو وجوهی از مناسبت رو بین کلام و کتاب بیان فرمودن، دو تا وجه مناسبت. همونطور که جلسه قبل عرض کردیم، این تکرارم به خاطر این است که اگر باز بعضی از ریزکاری ها و نکات باقی مونده اینها روشن بشه و ربط و پیوند برقرار بشه بین تتمه عبارتی که از فصل باقی مونده با اون چه که خونده شد، و الا الکلام علل افاده لا علل اعاده. اصل در کلام افاده هست نه تکرار و اعاده. عرض کردیم مراد از کلام عالم امر ایشون می‌فرمایند و مراد از کتاب هم عالم خلق، عالم تجرد و عالم ماده. این معنا از توجه به دو نکته به دست میاد. یکی این که اطلاق کلام با توجه به جهت وجودی و بعد وجودی موجودات و اطلاق کتابم با توجه به جهت و بعد تعینی و ماهویشون هست، چنان که از مباحث قبل این معنا روشن شد. این یه نکته. نکته دیگرم این استش که وجود در عالم تجرد قوی است و غلبه داره بر ماهیت، و در عالم خلق برعکس، ماهیت و تعین غلبه داره بر وجود. در عالم تجرد، در عالم امر که به مجرد امر حق تبارک و تعالی و به مجرد امکان ذاتی موجود عالم امر تحقق پیدا میکنه، به این مناسبت بهش عالم امر میگن، برخلاف عالم خلق که اضافه بر امکان ذاتی موجود امکان استعدادی هم لازم هست. در عالم تجرد احکام وجود از قبیل وحدت از قبیل بساطت از قبیل ثبات از قبیل دوام، این احکام وجود غالبه. در عالم خلق احکام ماهیت از قبیل کثرت، تفصیل، تغییر، زوال، اینها غالب هست. پس بنابراین مراد از کلام عالم امر و مراد از کتاب عالم خلق. حالا دو تا وجه مناسبت ایشون بین این دو تا عالم ذکر کردن، بین عالم امر و عالم خلق. یه وجه مناسبت اینه که هر دو مشتمل بر آیات هست و آیات این دو عالم یعنی کلام و کتاب همون موجوداتشون هستن، موجودات امری و موجودات خلقی، موجودات مجرد مثل انفس این آیات کلام حق و عالم امر، و موجودات آفاقی، موجودات مادی، موجودات طبیعی، اینم آیات کتاب حقه یعنی عالم خلق. پس بنابراین وجه مناسبت اول اینه که هر دو مشتمل بر آیات. وجه مناسبت دوم این است که همونطور که امر مولا در اوامر تشریعیه در مرحله فعل تنزل پیدا میکنه و به صورت فعل در میاد، یعنی فعل مأمورون بهی که عبد انجام میده، این تنزل یافته همون امر و فرمانی است که مولا به او داده. چطور در اوامر تشریعیه اینجوری است؟ یعنی این کاری که مأمور داره انجام میده، این در حقیقت تنزل یافته و ظهور و نمود اون امر و فرمانی است که مولا به او داده، به او کرده. موجودات عالم خلق یعنی آیات آفاقی، اینها تنزل یافته مظهر و ظهور و نمود کلام حق هستند که موجودات عالم امر باشن. یعنی موجودات عالم امر تنزل پیدا میکنن، البته تنزل به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. تنزل به نحو ظهوره، به نحو تجلی است، یعنی موجود با حفظ مرتبه بالاتر در مرتبه پایینتر هم ظهور پیدا میکنه. در تجافی، تجافی مثل نزول قطرات باران میمونه از بالا به پایین. قطره باران وقتی از بالا به پایین آمد دیگه در بالا نیست، این میشه تجافی. تجلی و ظهور موجود با حفظ مرتبه رفیع و مرتبه بالا و والای خودش در مرتبه پایین‌تر هم ظهور پیدا میکنه. این تنزل که میگیم اینها به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. موجودات عالم امر تنزل پیدا میکنن، ظهور پیدا میکنن در عالم خلق و به صورت آیات آفاقی و موجودات خلقی در میان. اینم وجه مناسبت دوم. حالا برای همین وجه مناسبت دوم ایشان استشهاد فرمودن با آیه شریفه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن اشاره به عالم امر، فیکون اشاره به عالم خلق. کن که امر است و دفعیه، که موجودات عالم تجرد ابداعی هم دیگه، دفعی هم، تدریجی نیستن. فیکون هم که صیغه مضارعه و دلالت میکنه بر تدریج و تدرج. این کن عالم امره، فیکون عالم خلقه. ببینید انما امره اذا اراد شیئا، امر ایجاد اینجوریست که وقتی خداوند یه چیزی رو اراده میکنه ان یقول له، خداوند به او میفرماید کن. اول بهش میگه کن، اول اون شی کن میشه، فیکون بعد یکون میشه. یعنی اول در عالم امر تحقق پیدا میکنه بعد با عالم خلق میاد. چون کنی که حق تبارک و تعالی میفرماید، این خطاب خطاب ایجادی است، یعنی مخاطب با این خطاب ایجاد میشه. این خطاب خطاب اشراقیه، این خطاب خطاب ایجادیه، این خطاب خطاب ماهوی که نیست. اینجوری نیست که با قطع نظر از این خطاب موجود برای خودش یه تحققی داشته باشه بعدن خداوند اون رو مورد خطاب قرار بده. نه، اصلا شی با همین خطاب کن موجود میشه، تحقق پیدا میکنه. خب اول کن میشه، این در عالم امره. ف بعدن در مرتبه بعد، در مرتبه متأخره یکون میشه. یعنی اول یک وجود دفعی پیدا میکنه، یه وجود مجردی پیدا میکنه، فیکون، بعد یک وجود تدریجی و مادی پیدا میکنه. پس بنابراین موجودات خلقی تنزل یافته همون موجودات امری هستن. خب حالا ایشان بعد از این دوتا وجه مناسبت که هر دو عالم مشتمل بر آیات و موجوداتی است و موجودات عالم خلق تنزل یافته و ظهور موجودات عالم امر. بعد از این ایشان فرمودن که فلسفه وجودی عالم خلق این است که انسان با مطالعه در اینها، یعنی با مطالعه در آیات آفاقی، این موجودات عالم آفاق اینها موجود شدن برای این که انسان با مطالعه در اینها، یعنی با مطالعه در آیات آفاقی در موجودات عالم خلق متوجه موجودات امری بشه، یعنی با مطالعه موجودات مادی پی به عالم تجرد ببره، با مطالعه موجودات عالم شهادت، این موجوداتی که مشهود و محسوس ما هستن، دم دست ما، انسان ایمان به عالم غیب پیدا بکنه، اعتقاد به عالم غیب پیدا بکنه. در حاشیه مفاتیح الغیب مرحوم محدث قمی اشاره کردم جلسه قبل در باب کیفیت نماز شب، اونجا دارن که انسان وقتی بیدار میشه برای نماز شب خوندن، خب هر کاری یه آدابی داره دیگه، یکی از آدابش اینه که به اطراف آسمان نگاه بکنه و این پنج آیه سوره مبارکه آل عمران را بخواند. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون قیاما و قعودا و علی جنوبهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و ما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. مقصودم الان اون آیه دومه، الذین، یعنی بعد از این که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون، بله، آها، الذین یذکرون الله یتفکرون است، بله، یذکرون است، خب حالا و یتفکرون، آها، خب پس ما ناقص خوندیم، الذین یذکرون الله، درسته، قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. حالا بعد از تفکر در این موجودات آفاقی اینا حرفشون اینه، سخنشون اینه، ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این موجودات یه غایتی دارن، مبدع و غایت هم یه چیزه، انا لله و انا الیه راجعون، مبدع و غایت یه چیزه، اینا غایتی دارن، خب مبدع و غایت هم که یه چیزه، اینا مبدعی دارن، یعنی از مطالعه در اینها انسان باید متوجه بشه به عالم امر. بله، اون یه شعری هست که آنچه از دریاست دریا می رود و از همانجا هست کانجا می رود، از سر کوه سیلهای تیز رو و از تن ما جان عشق‌آمیز رو. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینا غایتی دارند، و با توجه به اتحاد مبدع و غایت اینا از یه جای آمدن و به همون جا میرم. از کجا آمده هم؟ بله، همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمده هم؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ یا کجا یا به کجا میبری آخر؟ به کجا میبری آخر؟ آخرم نیست، آخر ننمایی وطنم. ربنا ما خلقت هذا باطلا. خب پس بنابراین این موجودات عالم آفاق، موجودات خلقی، اینا فلسفه وجودیشون این که از راه مطالعه در اینها انسان پی ببره به عالم غیب، به عالم تجرد، به عالم عم، در اونجا هم متوقف نشه، باز از اونجا پی ببره به شمس حقیقت، خورشید وجود، منبع فیض، معدن وجود، یعنی حق تبارک و تعالی، ینبوع نور، ینبوع کمال، چشمه هر فضیلت و کمالی که حق تبارک و تعالی باشه. چنان که در آیه شریفه به این مراتب ایشون فرمودن اشاره شده، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. سنوریهم که سینم برای تأکید است نه برای استقبال، یعنی ما نشون میدیم، ارائه میکنیم آیات خودمون. سنوریهم آیات فل آفاق، اول در عالم آفاق که همین عالم خلق باشه، بعد و فی انفسهم. از اینا انسان باید عبور بکنه و بگذره، به تعبیر ایشون باید از محسوس به معقول منتقل بشه، باید از دنیا ارتحال بکند، کوچ بکنه و رحل اقامت در آخرت بیفکند. باز در اونجا هم متوقف نشه، همون که اون جملات رو جلسه قبل از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردیم که ایشون هر شب که مردم میخواستن به بسترهاشون برن و بخوابن با صدای بلند این جملات رو میفرمود، به طوری که اهل مسجد کوفه و مجاورین مسجد کوفه همه میشنیدن که تزودوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل و اقل الارجت على الدنیا و انقلبو به صالح ما یعذرکم من الزاد فان امامکم عقبتا کعودا و منازل مهوله، که تا اینجاش خوندیم جلسه قبل، دو تا جملهش یادمون رفت، لابد من الممر بها و الوقوف علیها. خلاصه از این مرحله باید گذر کرد و اطلاع بر اون مراتب بالاتر پیدا کرد، کوچ بکند انسان، و فی انفسهم برسه به عالم تجرد، توقف بکند، نه یه پله بره بالاتر، حتی یتبین لهم انه الحق، تا این که کشف بشه برش و روشن بشه برش که خداوند حق است، واقع است، جهان را صاحبی باشد خدا نام، بالاخره یه صاحب کاری در عالم هست، یه صاحب موجوداتی هست که حق تبارک و تعالی باشه. عرض کردیم ممکنم از ضمیر به قرآن بر بگرده، که اونم توجیه کردیم که حالا باز در عبارت بحث امروزم به تناسب اشاره خواهد شد. خب حالا یه دوتا کلمه داشتن که این تکرار به خاطر که این دوتا کلمه هم توضیح بدید، چجوری انسان از مطالعه در آیات آفاقی متوجه بشه به انفس و عالم تجرد و بعدم حق. دو تا کلمه داشتن ایشان، فرمودن که تدبر بکنه در معانی اینها، که معانی و حقایق اینها همون عالم امره دیگه، چون اینا ظهور و نمود عالم امرن، یعنی اینها کالبد و پیکرن و قالبن و مظهرن و روحشون و اصلشون و معناشون و حقیقتشون همون عالم امره، تدبر بکنه در معانی اینا. حالا اون دوتا کلمه که داشتن این بود، و تدبر بکنه در مشارکات و مباینات اینا، یعنی اگر ما بخوام از آیات آفاقی پی به عالم امر و موجودات عالم تجرد ببریم و از اونجا به حق تبارک و تعالی متوجه بشیم و منتقل بشیم، راهش اینه که ما باید در مشارکات این موجودات و مباینات این موجودات تدبر بکنیم. این موجودات مادی خب یه مبایناتی دارن که مبایناتشون به خاطر ماهیاتشون، اما یه وجه مشترکی هم دارن، یه جامع مشترکی دارن، یه قدر مشترکی دارن و اون وجودشونه. چون وجود که حقیقت واحد است دیگه، وجود که عرض میکنم حقایق مختلفه که نیست. بله، ماهیتون مسار کسرتن عتد، مزاج ماهیت این کجایی و آن کجاییست، این نعانیست، کسرت غبار کسرت از روی ماهیات بلند میشه و بر میخیزه، اما ساختار وجود وحدته. خب انسان از وجه اشتراک این موجودات که وجود است، یعنی از این ماهیات کثیره‌ای که انسان اینها رو مشاهده میکنه، پی ببره به اون وجه جامع و قدر مشترک و اشتراکشون، به اون جهت مشارکتشون که وجودشون هست. خب اگر انسان به اون وجود جامع توجه پیدا کرد، یعنی به عالم امر آگاهی پیدا کرده، یعنی به کلام حق، چون گفتیم اطلاق کلام با نظر به بعد وجودی موجودات، چنان که اطلاق کتاب با نظر به بعد ماهوی و بعد کثرت موجودات. اگر به وجه اشتراک اینها انسان متوجه شد، یعنی به وجود اینها، یعنی به عالم امر رسیده، خب بعد توقف بکنه در اونجا؟ نه، بعدن توجه پیدا بکند به ذات وجود، به اصل وجود، به منبع وجود که حق تبارک و تعالی است. این وجود باز یه ذاتی داره، یه اصلی داره، یه حقیقتی داره که ذات وجود، اصل وجود، حقیقت وجود حق تبارک و تعالی است. اینجوری این پله های ارتقا را در معرفت انسان بپیماید، حتی یتبین لهم انه الحق. خب بله دیگه، از مباینات، مباینات اون کتاب خلقی رو تشکیل میدن، یعنی میدونم، یعنی مباینات اونها رو در نظر بگیره به لحاظ این که اینا کتاب خلقی رو و عالم آفاق رو دارن تشکیل میدن. اگر اون وجه مباینات نبود که اصلا این مرتبه عالم خلق و این مرتبه کتاب و این عالم طبیعت و ماده تحقق پیدا نمی‌کرد. بله بله، یعنی بالاخره اینها یه اصلی داره، یه روحی داره، یه معنایی داره. بله این مباینت هست و با نظر به همین مباینت این مرتبه تحقق پیدا کرده، منتها این یه مشارکاتی هم اینها با هم دارن و اون وجودشونه که پی ببره به عالم امر و بعدم وجود یه ذاتی و اصلی داره به حق تبارک و تعالی پی ببره. خب ایشان در ادامه در راستای توضیح همین مطلب یک کلامی رو از بعضی از عرفا نقل می‌فرمایند و ذکرم نفرمودن کدوم عارف، و اون کلام اینه: بعضی از عرفا اینجوری فرمودن، فرمودن که انسان مادامی که در حصر ماده به سر می‌بره، مادامی که گرفتار بدنه، این نمیتواند این آیات کتاب آفاقی و عالم خلق رو دفعتن واحدتن تلاوت کنه و مطالعه بکنه و بخونه، مادامی که انسان گرفتار بدن هست، گرفتار ماده هست، در حصر طبیعت، ماده، بدن به سر میبره، در این زندان محصوره، نمیتونه آیات آفاقی رو یعنی موجودات رو دفعتن واحدتن یک دفعه با هم تلاوت بکنه و مطالعه بکنه، مثل یک توماری که پهن کرده باشن، این توماری که امضا میکنن این رو پهن کرده باشن، گسترده باشن. خب انسان اگر بخواد این تومار رو مطالعه بکنه، نمیتونه که یک دفعه هر اون چه در این تومار نوشته شده مطالعه بکنه، مجبور سطر به سطر، کلمه به کلمه مطالعه بکنه بره جلو. این به خاطر قصور انسانه، به خاطر کوتاهی ادراک انسانه. انسان تا گرفتار ماده و بدنه ادراکش قاصره، ادراکش کوتاهه. به قول حافظ، چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس، کنون که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. ما را الان به تخته بدن و تنمون بستن، قدرت پرواز نداریم، ادراک ما قاصره، نمیتونیم موجودات همین عالم آفاق و کتاب خلقی رو دفعتن واحدتن یک دفعه همه رو با هم مطالعه بکنیم. نه، باید یکی یکی. اگر انسان بتواند بدن خودش رو خلع بکنه، شیخ الاشراق میگه حکیم کسیست که هر وقت بخواد بتونه بدنش رو خلع کنه، بتونه این لباس رو در بیاره، این داستان رو شاید یه بار دیگه عرض کردم، حالا وقتم نیست، ما میخواییم زیاد بخونیم، همینجوری الکلام یا جر الکلام میشه. مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی یک کتابی داره به نام فلسفه بشری و اسلامی. بله، در اون کتاب ایشون ادله‌ای رو بر تجرد نفس اقامه می‌فرمایند. بعد از این که ادله رو ذکر می‌کنن، می‌فرمایند چه دلیلی بالاتر از این که من خودم روحم رو در مقابل بدنم دیدم، یا بدنم رو در مقابل روحم دیدم، یعنی همین حالت خلع. این اشاره رو ایشون دارن در همون کتاب همین اندازه. یه استادی داشتیم که سالهاست به رحمت خدا رفته، اخوی این مرحوم آی ربانی که تهران بود، که دو سه سال پیش به رحمت خدا رفت. این آی ربانی عارف اخوی بزرگترش بود، یه اخوی کوچکتری داشت از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی و از کسانی که با حاجای انصاری شیرازی در همون مرسی حجتی یه زمانی پیش علامه درس میخوندن، اینها آشنایی داشتن از اون زمان. ما شرح بابا هادی عشر رو، مقدار از بدایت الحکمه رو خدمت ایشون، هنوز اون وقت دبیرستان میرفتیم که هم درس دبیرستان میخوندیم هم حوزه، خدمت ایشون می‌رسیدیم. ایشون به خاطر کسالت دیابت و قند ضعف باصره پیدا کرده بود، کلیه‌هاش از کار افتاده بود، تو خونه مریض بود و دلتنگ. ما هم یه غنیمتی، فرصت غنیمتی برای ما شده بود، می‌رفتیم خدمت ایشون. منتها عبارت کتاب رو من خودم می‌خوندم و ایشون با اتکای به حافظه بسیار قوی که داشت اینا رو توضیح می‌داد، گاهی اشعار بدون لکنت همینجوری میخوند، خیلی حافظه قوی. ایشون میفرمون، سالهاست به رحمت خدا رفته، مرحوم آقای عاشق صدرالدین ربانی، ایشون میفرمود که مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی همین کتاب فلسفه بشری و اسلامی خودش رو در مرسی میرزا جعفر درس میگفت و عده‌ای از طلبه ها میرفتن پای درسشون. میگفت یکی از دوستان ما، حالا همحجره من، دوست من، پای درسشون میرفت. حامد جواد آقا خب ضد فلسفه است دیگه، ضد فلسفه و عرفان. میگفت یکی از دوستان ما میرفت، بهش گفتم هر وقت به اینجا رسید ما خبر کن که من میخوام از زبان خود ایشون این واقعه و این قصه رو بشنوم. میگفت زمستانی بود، مرحوم میرزا جواد آقا پوستینی انداخته بود و خلاصه آمد و شروع کرد به بیان همین. حالا اون چه که در این کتاب داره همین انداز است که من یه بار خلاصه روحم رو در مقابل بدنم یا برعکس دیدم. ایشون میفرمود که همین رو گفت، همینی که تو کتاب نوشته بود اونجا گفت که بله یه بار یه چنین اتفاقی برای ما افتاد. بعد فرمود که ترسیدم. اینا دیگه تو اون کتاب نداره، به نقل از استاد. ترسیدم، دیدم موقع مفارقت روح از بدن من شهادته نگفتم و ترسیدم که دوباره روح من به بدن بر نگرده و من بدون شهادته از دنیا رفته باشم، که خب حالا بعدن برگشت. میگفت یکی از طلبه ها سوال کرد از مرحوم میرزا جواد آقا، سوال کرد که چجوری ایشون همین پوستینی که زمستان بود دوشش بود یه تکون اینجوری داد خودش رو، پوستین افتاد اومد اونور، خودش آمد اینور. گفت اینجوری، گفت بدن من اونجا موند، روح من آمد اینور. بعد میگم خلاصه طلبه ها با هم شروع کردن به صحبت این چجوری میشه، مثلا پچ میکردن با هم. یک کسی از این طلبه های بیچاره برای ختم قائله این شعر مرحوم حاجی رو خون، بله، که مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفای. شاهدش سر این مصرع دوم بود، میخواست ختم قائله کنه که و کنهه فی غایت الخفای، پیگیری نکنید. میگفت که مرحوم میرزا جواد آقا عصبانی شد، خدا رحمتش کنه، علی استاد ما نقل میکرد، فرمود اگر مادرم را فحش داده بودی انقدر ناراحت نمیشدم که این شعر مرحوم حاجی خوندم. اینقدر اینا چیز بودن. یه وقتی در حوزه مشهد این شیخ علی تهرانی، بازم این استاد ما نقل میکرد، میفرمود یک منظومه منطقی شروع کرده، یه لعالی منظومه منطقی جب و حوزه مشهد، که خلاصه دعوا و قائلی در این مدرسه شد که با دخالت کلانتری خلاصه قصه خوابید و حل شد برای مثلا یه منظومه منطق. این عارف میفرماید که اگر، حالا با تعبیر بنده این تعبیر اینجا نیست، اگر انسان به جوری که شیخ الاشراق میفرماد حکیم کسیست که بتونه بدنش رو خلع کنه، مثل همین که خلاصه این پوستین اونور افتاد آمد اینور، هر وقت بخواد، شیخ الاشراق میگه حکیم کسیه که هر وقت بخواد بتونه این کار رو بکنه. خب اگر کسی بتونه خودش رو از حصار ماده و طبیعت و بدن خلاصی ببخشه، رهایی ببخشه، یعنی بتونه به عالم امر، به عالم تجرد بتونه راه پیدا بکنه و به تعبیر قرآن کریم، حالا با استفاده‌ای که ایشون میخوان بکنن، ما اینجا نمیخوایم آیات رو تفسیر بکنیم که کسی بگه مثلا دارید تفسیر به رأی بکنیم، حالا ما داریم، خود صدرالمتعلین هم مفسره، حالا داریم برداشت‌های ایشون رو داریم توضیح میدیم تا حدی که میفهمیم و بضاعتمون اجازه میده، بضاعت مزجان. به تعبیر قرآن کریم و ذکرهم به ایام الله، و ذکرهم به ایام الله، ببینید ذکرهم به ایام الله، ما یک روز و شب متعارف داریم، یه روز و شب متعارف 24 ساعت که این عرض می کنم همین روزیست که در عالم ماده متعارف. یه جا قرآن کریم می فرماید ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، اینم یه جا. یه جا می فرماید در سوره معارج تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50 الف سنه، یه جا می‌فرماید هر روز نزد پروردگار تو اندربکه که الف سنت مما تودون، مثل 1000 سال دنیاست، همون روز متعارف که 24 ساعت هست. یه جا می‌فرماید تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقدار او 50,000 سنه. ملائکه و روح که بزرگ ملائکه باشه، که بالاتر از ملائکه باشه، اینها عروج پیدا میکنن به سوی پروردگار در روزی که مقدارش 50,000 ساله. یه روز 24 ساعت داریم، یه روز برابر با 1000 سال دنیا داریم، یه روزم داریم که 50,000 ساله. خب اگر قرآن کلام خداوند حکیم است که هست، بالاخره اینا باید اشاره به یک حقایقی باشه، به یک معارفی باشه دیگه. همینجوری که نمیشه که مثلا یه جا اونجوری بفرماد، یه جا اونجوری بفرماد. لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این که یک کتاب مثلا عادی که نیست که هر جای اینها حکما عرفا اینجوری میگن. حالا کسی اگر معنای بهتری داره، نمیدونم توضیح بهتری داره، شرح بهتری داره، بفرمایه. اینا اینجور میگن، میگن که خب یک روز دنیایی داریم که توی عالمه که 24 سال، یک یوم ربوبی داریم که این در مرحله بین این عالم و عالم تجرده، بین این مرحله و مرحله تجرد، یه یوم ربوبی داریم و یک یوم الهی داریم که اون باز بین اون مرتبه تجرد و حق تبارک و تعالی است. یعنی در قوس صعود، در سیر صعودی اینجوری است خلاصه. تا تو این دنیا انسان که همین روز دنیایی است 24 سال، بین این مرحله، این نشعه و اون نشعه دیگر که قرآن کریم هم می‌فرماید که ان علیهن نشعه الاخرى، اگر باز آیه رو ما درست بخونیم، یه نشعه دیگری هم هست دیگه، دنیا و آخرت. حالا بعضی یا بعضی اهل علم هم دوچار این اشتباه میشن، حالا عوام الناس که جای خود داره، میگن این دنیا و اون دنیا، اون دنیا نداریم دیگه، دنیا و آخرت، یه نشعه است و یه نشعه دیگر، یه عالم دیگر. بین این نشعه و اون نشعه، بین این دو مرحله، یوم ربوبی اونجاست و بین باز نشعه تجرد و حق تبارک و تعالی میشه یوم الوهی. ببینید این مراحل که اون روز در اینجا 24 ساعته، در اونجا میشه 1000 سال، بعد باز در مرحله بعدش میشه 50,000 سال. اینا رو اشاره میگیرن به کمال یافتن وجود، محیط شدن موجود، که موجودی که در اون مرحله هست اون احاطه به موجودات پایین تر داره تا برسه به حق تبارک و تعالی، که والله من ورائهم محیط، خداوند احاطه به همه موجودات داره. اینا اینجوری میگن. حالا اگر کسی طبق فرمایش قرآن، فرموده قرآن و ذکرهم به ایام الله، متذکر یوم الهی بشه، یعنی خلاصه به عالم امر و تجرد را پیدا بکنه و از اونجا متوجه به حق تبارک و تعالی بشه، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ادامه همون و ذکرون به ایام الله. خب در اون مرحله هم آیاتی هست، ان فی ذلک لآیات منتها لکل صبار شکور، هر دو با صیغه مبالغه ها، صبار کسی که صبار باشه و شکور باشه، به هوس راست نیاید، به تمنی نشود، اندر این راه بسی خون جگر باید خورد. کسی که ریاضت کشیده باشه، کسی که با هوای نفس مبارزه کرده باشه و شکور، که گفتن شکر صرف العبد جمیع ما انعمه الله فی ما خلق لعجله، یعنی کسی که یک عمر در جاده بندگی خدا حرکت کرده باشه، اینجور وقتی به اون مرحله رسید، اونجا آیاتی هست. در اون مرحله شخص میتواند تمام این آیات آفاقی را و موجودات عالم آفاق را دفعتن واحدتن یک دفعه تماما مطالعه بکنه، چون اون مرحله یه مرحله بالاییست، اونجا یه مرحله محیطیست، اونجا ادراک انسان قوی میشه، اونجا عرض میکنم احاطه پیدا میکند انسان. مرحوم حاجی در شرح منظومه دارن که انسان در دنیا 10 حس داره، 10 حس داره، حواس ظاهره و حواس باطنه روی هم رفته میشه 10 حس. در عالم برزخ و مثال این 10 حس میشه 100. چرا؟ به خاطری که وجود قوت پیدا میکنه و هر کدام از این 10 حس کار هر 10 حس ازش میاد. ببینید الان ما با چشممون فقط میتونیم ببینیم، با گوشمون فقط میتونیم بشنویم، اما در عالم مثال چشم هم میبینه هم میشنوه، یعنی از هر حسی کار هر 10 حس میاد. بعد میفرمایند که اگر به عالم عقل انسان راه پیدا بکنه، سلام علیکم انتون دست شما، یعنی به عالم آخرت، از برزخ به آخرت راه پیدا بکنه، در اونجا این 100 حس میشه 1000، چون باز از هر کدام از 100 حس عالم برزخ کار هر 10 حس میاد. از هر کدام از 100 حس عالم برزخ باز کار هر 10 حس میاد، 100 ضرب در 10 میشه 1000. ادراک انسان قوی میشه، اون وقت میتواند تمام موجودات این عالم رو که اصلشون اونجاست، از اونجا تنزل پیدا کردن و ظهور پیدا کردن و نمود پیدا کردن، میتونه همه اینها را دفعتا واحدتا یه مرتبه همه رو تلاوت بکنه و مطالعه بکنه. چنان که هنگام قیام قیامت اینجوری میشه، موقع قیامت خداوند میفرماید که یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ما آسمان رو در هم میپیچیم مثل یه تومار که نوشته هاش رو در هم میپیچه، وقتی یه تومار رو جمع میکنن، یعنی اون اتفاق و اون واقعی که در هنگام قیامت میخواد بیفته. منتها در قیامت که تمام موجودات جمع میشن، تمام موجودات اجتماع پیدا می کنن، گرد هم میان، جمع میشن، در اونجا اصحاب یمین و بهشتیان اینها خلاصه از یه چنین قدرت و احاطه‌ای برخوردار میشن که میتونن تمام این آیات آفاقی موجودات رو در اون مرتبه، در اون مرحله مورد مطالعه و تلاوت و ادراک قرار بدن. بهشتیان، جهنمیان نمیتونن. جهنمی ها در آخرت گرفتارن. بهشتیان لذا ایشون از این آیه همین استفاده رو میکنن، چون در یه آیه داره یوم نطوی السما کطی السجل للکتب، در یه آیه هم داره که والسماوات مطویاتون به یمینه. خب یمین که همون دست باشه، دست راست باشه، دست کنایه از قدرت، و سماوات مطویاتون به یمینه، چون قدرت در دست ظهور پیدا میکنه، این دست کنایه از قدرت حق تبارک و تعالی. اما چرا یمین فرمونه؟ چرا یمین؟ معلوم میشه رو کلمه راست یه عنایتی هست. ایشون میفرمان که از این آیه میشه استفاده کرد که در قیامت، در آخرت، سماوات اینا مطویات میشن برای اصحاب یمین، چون سماوات مطویاتون به یمین حق تبارک و تعالی. اصحاب یمین از یه چنین قدرت و احاطه‌ای میتونن برخوردار باشن، یعنی بهشتیان، که اینها بتونن خلاصه تمام موجودات این عالم را، عالم آفاق را، دفعتا واحدتا، یک دفعه مورد مطالعه قرار بدن، مورد ادراک قرار بدن. و الا جهنمی ها که گرفتارن، چون آخه بهشتی ها اینها درجات رو طی میکنن، جهنمیان درکات رو طی میکنن، اینا رو به بالا میرن، اونا رو به پایین و سقوط میرن. و قرآن کریم میفرماید که و لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش. جهنمیان در بستری که جهنم باشه قرار میگیرن، در گهواره‌ای که جهنم باشه قرار میگیرن، و روش هم در پوش میذارن، روش هم میپوشونن. اینها نمیتونن احاطه پیدا بکنن، این قدرت مال اصحاب یمینه. مرحوم حاجی در حاشیه مثال میزنن که اگر یک ریسمانی یا یه چوبی که رنگای مختلفی رنگامیزی شده باشه به رنگای مختلف، این رو اگر از مقابل یه مورچه عبور بدن، رنگای مختلف رو از مقابل یه مورچه، مورچه چون چشم تنگه، چشمش تنگه دیگه، کوچیکه، این همون رنگی را که مقابل چشمان او قرار داره، چشمش قرار داره، میتونه ادراک بکنه. اما انسانی که داره این چوب رو، این ریسمان رو از مقابل این مورچه عبور میده، اون به خاطر این که چشمش گشادتر و بازتر، وسیعتر از مورچه هست، تمام رنگای این چوب رو، این ریسمان رو الان داره میبینه، همه اینا پیشش حاضر. اون عالم، عالم تجرد نسبت به عالم طبیعت و ماده اینجوریه، تمام زمانیات در این عالم برای موجودات اون عالم کل آن، مثل یه آن میمونن، و تمام امکنه این عالم برای عالم ام، برای موجودات اون عالم، مثل نقطه میمونه، مثل یه نقطه. اینجوری نیست که حالا مثلا این مکان و اون مکان، مثلا یه مکانی ازش غایب باشه، یه مکانی براش حاضر باشه. و همونطور که حکما گفتن، المتعاقبات یا المتفرقات فی سلسلت زمان مجتمعاتون فی وعاء دهر، که وعاء دهر همون ظرف تحقق موجودات مجرده باشه. همه این موجوداتی که در زمانهای مختلف و مکانهای مختلف در این عالم پخشن، اینها همه در وعاء دهر جمعن، اجتماع دارن، گرد همایی دارن، همه جمعن یک جا. و ایشون میفرمایند همونطور، یعنی مرحوم حاجی در حاشیه، همونطور که روایت شده که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که سوار بر مرکب میشدن، سوار بر اسب میشدن، از این رکاب تا اون رکاب یه ختم قرآن میکردن، یعنی پا در این رکاب که میذاشتن شروع میکردن به تلاوت قرآن و پا در اون رکاب اون پای دیگر را که میگذاشتن قرآن رو ختم کرده بودن. این یعنی چه این ختم قرآن؟ این همین تلاوت آیات و موجودات کتاب خلقیست در اون مرحله، ملاحظه این هاست و مطالعه این هاست در اون مرحله بالاتر، در اون مرتبه بالاتر که عالم امر باشه. و اون ضمیر حتی یتبین لهم انه الحق که گفتم ممکنه به قرآن برگرده و توجیه کردیم جلسه قبل و عرض کردیم باز در این بحثم اشاره میکنیم، جاش همینجاست. ممکنه بفرمایید که شما بحثتون الان در موجودات عرض میکنم این عالم بود، یه دفعه باز از قرآن دارید میگید که امیرالمؤمنین دارید مثال میزنید که قرآن رو ختم میکرد از این رکاب تا اون رکاب. جلسه قبل عرض کردم قرآن یک وجود جمعی داره که به اعتبار همون وجود جمعی بهش قرآن میگن. قرآن یه وجود فرقی داره که به اعتبار وجود فرقی بهش فرقان میگن، که همین قرآنیه که بر پیغمبر نازل شده. یه وجود جمعی داره، کتاب احکمت آیاتو، یعنی در یک مرتبه احکام و اجمال و اتقانی بود، در یک مرتبه جامعی بود. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، بعد به مقام تفصیل و مرحله تفصیل در آمد. قرآن یک حقیقت برتری داره، یک حقیقت والایی داره که حالا انشالله در فصول آتیه صدر المتعلیین این رو باز خواهند کرد، بس خواهند داد. همینجا ما یه آیه ای رو باز اشتباه خوندیم جلسه قبل که ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. قرآن یه حقیقتی داره که با اون حقیقت کوها به حرکت در میان، زمین قطعه قطعه میشه، با مردگان میشه حرف زد با اون حقیقت قرآن. خب قال بعض المحققین ان الانسان ما دام فی مزیق البدن یا فی مزیق البدن. بعضی از عرفا گفتن انسان مادامی که در تنگنای بدنه و سجن دنیا و در زندان دنیا و طبیعت و ماده است، مقیدن به قیود البعد و المکان و سلاسل الحرکت و الزمان، در قید و زنجیر بعد از حق، خلاصه در چاه طبیعت گرفتاره، در قعر خلاصه چاه طبیعت گرفتاره، به قیود البعد، که بعضی گفتن که حضرت یوسف علی نبینا و آلهی و علیه السلام از قعر چاه به تخت سلطنت رسید، خلاصه از اینجا باید مدارج کمال را و مدارج کمال را طی کرد. هر که امروز معاینه رخ دوست ندید طفل راهی است که او منتظر فردا شد. وعده وصل تو را غیر به فردا انداخت، دارم امید که از امروز به فردا نرسد. خلاصه الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل، الدنیا مزرعه الاخره. خلاصه اینجا باید کشت، اونجا درو کرد. اینجوری نیست که حالا مثلا ما اینجا گرفتار طبیعت و دنیا و اینا باشیم، هیچ دست و پایی هم نزنیم که خودمون رو خلاص بکنیم، منتظر باشیم که بعد از مرگ ما رو بذارن تاقچه بالا. نه، اینجا باید خلاصه انسان هر خاکی میخواد به سر خودش بریزه بریزه تا فرصت هست. و انذر هم یوم الحسره، دیگه بعد حسرت فقط. و کرارن عرض کردیم که مرگ به منزله سوت پایان مسابقه است. چطور؟ اینایی که مسابقه دومی دارن سوت پایان هر کس در همون خطی که هست متوقف میشه دیگه. اینجا باید مدارج کمال رو طی کرد، لذا اینجا باید به مقام مثلا خلع بدن رسید. قال بعض المحققین خلاصه مادامی که مقید است به قیود بعد و مکان و زنجیرهای حرکت و زمان، اینا همه خلاصه قیودی است که به دست و پای انسان بسته شده. لا یمکنه مشاهدت الآیات الافاقیه و الانفسیه علی وجه تمام، این نمیتونه خلاصه آیات آفاق و انفس اینها همه رو تماما مورد مشاهده و مطالعه قرار ده، مگر در مرحله عالم امر و عالم عقل و به اون مرتبه خلاصه راه پیدا بکنه. ولا یتلوها دفعتا واحدتا الا کلمتا بعد کلمه، نمتونه این آیات و موجودات رو یه دفعه تلاوت بکنه مگر موجودی بعد از موجودی، کلمه بعد از کلمه، و حرفا بعد حرف، حرف وجودی بعد از حرفی، و یومن بعد یومن، و ساعتن بعد ساعتن. فیتلو که اینجا یه الف بوده مثل که ما خطش زدیم، فیتلو آیتن و یغیب و انه اخرى، در اینجا خلاصه یه موجودی رو مورد تلاوت و مطالعه قرار میده، باز یه موجودی دیگه ازش قایب، خبر از موجود دیگه نده. فیتوارد و علیه الاوزا، اوزا مختلف برش توارد پیدا میکنه، وارد میشه، هر لحظه خلاصه یه وضعی داره، یه حالی داره، یه موجودی رو مطالعه میکنه. و یتعاقب له الشؤون و الاحوال، شؤون و اوصاف همینجوری پی در پی به طور تعاقب برش وارد میشه، خلاصه هر لحظه یه شأنی داره در شأن مطالعه یه موجودی است. و هو علی مثال من یقرع تومارن، مثل آدم در این دنیا مثل کسی است که یک تومار، تومار اون چیزی است که او رو میپیچن، یه تومار منتشری رو، یه نوشته پهنی رو داره قرائت میکنه. و ینظر الی سطر عقیب سطر آخر، و همینجور به یه سطری بعد از سطر دیگه نگاه میکنه. و ذالک لقصور نظرهی و فتور ادراکهی عن الاحاطت به تمام دفعتن واحدتن، این که انسان نمیتواند در دنیا و در این عالم خلاصه موجودات رو یه دفعه با هم مورد مطالعه و مشاهده قرار بده، به خاطر اینه که دید انسان قاصر و کوتاه در دنیا و ادراکش سستی داره از این که بخواد احاطه به همه موجودات یه مرتبه و به طور کلی پیدا بکنه. این راهش چیه؟ قال تعالی و ذکرهم به ایام الله، اینها رو متوجه یوم الهی بکن، خلاصه اون یومی که اینها یعنی همه موجودات ها خلقی و امری در پیشگاه حق قیام میکنن، اون مرحله بین عالم امر و حق که همه موجودات قیام، قیام ساعه، قائم میشن در نزد حق تبارک و تعالی، یعنی در قیامت کبرا. منتها بعضیا در همین دنیا قیامتشون خلاصه برپا میشه، از همین جا به اون مراحل خلاصه راه پیدا میکنن. و ذکرهم به ایام الله، اینا رو متوجه یوم الهی بکن. این نفی ذالک لآیات، در اونجا هم آیاتی هست، یعنی همین آیات در اونجا هستن، منتها به طور جمعی خلاصه به طور اجتماع، با وجود جمعی، با وجود جامع. این نفی ذالک لآیات، منتها نبره همه، لکل صبار شکور، برای کسی که خلاصه دندون رو جگر گذاشته باشه، با تمایلات نفسانی مبارزه کرده باشه یک عمر و شکر حق رو به جا آورده باشه، در راه اطاعت و بندگی حق قدم برداشته باشه. خلاصه این در روایات هم هست، دنیا و آخرت اینا ذرتان، یعنی اینا هوو هستن، اگر دو تا هوو میتونن با هم کنار بیان، ولو زن پیغمبر باشن، ولو همسر ابراهیم علیه السلام باشن، اگر دو تا هوو چشم دیدن هم دیگر رو دارن، دنیا و آخرت هم با هم جمع میشه. دنیا و آخرت کل مشرق و المغرب، فإذا قربت من احدهما بعدت عن الآخر. به هر میزان انسان هی بخواد بدن و ماده و طبیعت رو تحویل بگیره، از اون بعد روحی فاصله بگیره و برعکس و برعکس. فإذا قویت بصیرته، هنگامی که انسان بصیرتش، نه این بصر ظاهری، بصیرت اون چشم باطنیش قوی بشه، و تکهلت عینه به نور الهدایت و توفیق، و با سرمه هدایت و توفیق نور چشمش رو زیاد کرده باشه. چون سرمه میگن نور چشم رو زیاد میکنه، خلاصه سرمه نور هدایت و توفیق خلاصه به چشم خودش کشیده باشه و نور چشمش زیاد شده باشه. کما یکون و اند قیام ساعه، چنان که در قیامت کبرا این اتفاق میفته که در اونجا خلاصه موجودات همه جمع میشن، اونجا ادراک قوی میشه، نور بصیرت قوی میشه. خلاصه به تعبیر قرآن کریم فبصر و کل یوم حدید، چشم انسان تیزبین میشه. فکشفنا انک غطاءک فبصر و کل یوم حدید، اون وقت فیتجاوز و نظره ان مزیغ عالم الخلق و الظلمات الى فسحت عالم الامر و النور. نظر انسان از این تنگنا، از تنگنای عالم خلق و ظلمات و تاریکی و ماده، به وسعت عالم امر و نور و روشنایی و تجرد باز میشه. گفت چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق رو آری همه آفاق گلستان بینی. از مزیق جهات یا از مزیق جهات در گذری، وسعت ملک لامکان بینی. جهات، حالا یا حیات ممکنه نسخه بدل داشته باشه، اگر حیات باشه حیات طبیعی مادی مراده. فیطال و دفعتن جمیع ما فی هذا الکتاب الجامع للآیات من صور الاکوان و الاعیان. اون وقت در اون مرحله انسان و شخص دفعتن مطالعه میکنه هر آنچه در کتاب، در همین کتاب عرض میکنم اون مرحله، در اون کتاب اون مرتبه که جامع همه آیات و موجودات و صور و مظاهر اکوان و اعیان، یعنی موجودات مادی و خلقی و خلاصه موجودات خارجی هست، جامع همه ایناست. کمن یتوا انده سجل الجامع للسطور والکلمات، مثل کسی که در هم پیچیده بشه نزد او دفتری که جامع همه سطرها و نوشته هاست، دفتر رو بپیچن به هم. و الیه الاشاره تو به قول تعالی یوم نطوی السما کطی السجل للکتب، به همین معنا اشاره داره قرآن کریم که در آخرت در قیامت کبرا خلاصه آسمان رو در هم میپیچیم مانند در هم پیچیدن دفتر نوشته های خودش را. و قوله تعالی و سماوات و مطویاتون به یمینه، و باز این آیه شریفه اشاره داره که سماوات جمع میشن در هم پیچیده میشن به یمین حق، خلاصه به دست راست حق، به قدرت حق. و انما قال به یمینه، چرا یمین گفت؟ لان اصحاب الشمال، نه اصحاب شمال ها، لان اصحاب الشمال و اهل دار نکال لیس لهم نصیب فی طی السما. یک کسی ساریکم دار الفاسقین رو میخون ساریکم دار الفاسقین، حالا اینم اصحاب شمال نیست، اصحاب شماله. لان اصحاب الشمال و اهل دار نکال لیس لهم نصیب فی طی السما بالقیاس الیهم و فی حقهم غیر متویت ابدا. جهنمیان و اهل خانه خلاصه نکال و عقوبت که جهنم باشه، اینایی که در زندان جهنم گرفتارن، اینا نه، اینا مثل این میمونه که بله همه میخوان برن به یه شهر بزرگی، همه مثلا میخوان برن تهران، منتها یه کسیه که اونجا منتظرن که تا وارد تهران شد خلاصه با غل و زنجیر و دستبند و اینا ببندنش ببرنش زندان اوین. اینجوریه، بله همه بالاخره از این مرحله میگذرن، از این نشأه طبیعت گذر میکنن، اما چه گذری؟ اون بر خلاصه چی براشون مهیا کرده باشه؟ یعنی خود آدم برای خودش چی مهیا کرده باشه؟ کس نیارد ز پس تو پیش فرست، برگ عیشی به گور خیش فرست. کس نیارد ز پس تو پیش فرست، لیس لهم نصیب فی طی السما بالقیاس الیک. این حرفا درباره اینا نیست. و فی حقهم غیر مطویت ابدا، در حق اینا اینجوری نیست که همه موجودات در هم پیچیده بشن و وجود جمعیشون رو بذارن در اختیار اینا و بذارن در حضور اینا و اینا احاطه پیدا بکنن. لتقید نفوسهم بالامکنه والغواشی، چون اینا نفوسشون مقید است و محدود است به یک مکان خاصی که جهنم باشه. خلاصه اینا گرفتارن در جهنم، اونم مثل کسی که توی دیگ آبجوش آدم بندازن در دیگم بذارن. ول غواشی، غاشیه، باز حجاب هم روش هست که به هیچ جا راه نداره، روزنه ای نداره، جایی رو نمیبینم. کما قال تعالی، قرآن کریم میفرماید لهم من جهنم مهاد، یک گهواره خلاصه از آتش از جهنم برای جهنمیان، برای اصحاب شمال فراهم کردن. و من فوقهم غماش، بالاش هم غاشیه، خلاصه سرپوش و درپوش گذاشتن که اینها خلاصه محبوس و گرفتارن در اونجا. و صلی الله علی محمد و آله.